بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. معلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در کلمات مرحوم نائینی بود که در بحث ما درباره الفاظی که در عقود و ایقاعات به کار میره کلماتی داشتن. سه تا مطلب امروز از ایشان نقل میکنیم. از منیت الطالب که آدرس منیت الطالب ایشان هم قبلا خدمتتان عرض کردیم که منیت الطالب جلد اول از اون چاپی پیش بنده است، منیت الطالب جلد اول صفحه 240 به بعد. مطلب اول این که ایشان گفتن که عناوین عقود و ایقاعات عناوین بسیط هستند، این را نمیشه به تدریج ایجاد کرد. دقت کنید تا کلمات ایشان مطلب ایشان معلوم میشه. وقتی عناوین عقود مثل بیع و قرض و هبه و آریه و اجاره، ایقاعات طلاق و ابرا و امثال آن، عناوین اینها یک عناوینی هستند که بسیطن، مرکب نیستن، جنس و فصل ندارن. چون مرکب مثلا حیوان جنس، حیوان ناطق میشه انسان، حیوان ساحل میشه اسب، حیوان نائق میشه حمار، هاکزا و جنسی داریم و اون جنس تحتش انواعی مندرجه. اون انواع جنس ما پس منظم میشه، یک نوع خاصی را تشکیل میده. مثل حیوان که جنس، انسان، فرس، غنم، نه هر کدام نوعی از اون حیوان میباشند. نوعیت اینها بین ماهیت اینها جنسی کمان حیوانیت با پسلی که ناطقیت به همدیگه منظم میشن و انسان به وجود میاد. خب این مرکبه، مرکب از انسان، از جنس و پسل. اما ایشان میخوان ادعا کنن که عناوین عقود و ایقاعات بسیطن، مرکب نیستن. چون مرکب نیستن، بسیطن، نمیشه به تدریج اونها را ایجاد کرد. حالا مقصودش چیه؟ مقصودش که مثلا اگه بیع تو بگه خب این بیع را ایجاد کرده، به جای بیع تو بگه بندک تو که به عوضن، این درست نیست. برای خاطر این بیع ایشان میخوان ادعا کنن بیع همان کلمه ایست که یک معنی بسیطی را میرسانه. معنی بسی در همون نقل و انتقال و تملیک تملک را اون کلمه بیعتو میرسانه. اما ملکتون اعمه، تملیک در هبه هم هست، تملیک در اجاره هم هست، تملیک در قرض هم هست، تملیک در بیع هم هست. بنابراین بیعتو اگر بگه با همین یک کلمه اون مفهوم عقد بیع را ایجاد میکنه، به تدریج نیست، دفعتا ایجاد. اگر داخل این کلمه را به کار نبرد، به جای بیت و ملکت و گفت، نمیتونه در یک دفعه بیت را ایجاد بکنه. ملکت و گفت به حاک هزا، به حاضا میشه بی، ملکت و به زمان میشه قرض، ملکت و مثلا بلا عوض میشه هبه. وقت این است که اون جنس و پس پیدا بکنه. جنس و فرس پیدا کرد میشه مرکب، و حال اینکه بی بسیطه و بسائط تدریجی گر وجود نیستن، بسائط دفعی گر وجودن. بخواه بگه به این که در باب بی باید بی تو بگیم، اگر بگیم ملکت هازا به هازا درست نیست و هاکزا. بنابراین ادعا بخواه بکنه به این که الفاظ و عناوین و عقود و ایقاعات کلشان از بسائطن، مرکب نیستن تا جنس و فصل داشته باشن. چون این چنینه به تدریج نمیشه اونها را ایجاد کرد. اون نوع اول گفتم دفعتا ایجاد بشه. به تو اگر در باب مثلا قرض یا اقرض تو بر دفعتا اما این بلدک دو حاضا به زمان قرض رو بخواد برسانه میشه تدریج. اینا دفعی الوجود هن، اینا بساعت هن. بساعت را نمیشه با به تدریج ایجاد کرد. این حرف اولیشانه. من تا در ضمنم یک حرف بازدارن که آرام اشکال داره، میگن تفاوت بین افراد، تفاوت بین بیع و هبه و قرض و اجاره مثل تفاوت بین افراد بیعه. چرا؟ اینکه انسان افرادی داره، زید و عمرو و بطر. این میخواه بگه به این که قرض و هبه و همه اینها تفاوت بین اینها و بین بیع مثل تفاوت بین افراد بیعه. مثلا تفاوت بین انسان و فرس و غنم را مثل تفاوت بین زید و عمرو حساب بکنه. زید و عمرو بکر افراد انسان هست، ولی فرس و غنم و انسان اینا همشان افراد هستن، انواع هستن، هر یکی ماهیت خاصی دارن. قیاس کردن این با آن قیاس الفارقه. ایشان چون چند مطلب دارن و هر مطلبشان مورد اشکال، این مطلب اولیشانه. بهترینه که ما هر مطلب را جدا جدا بگیم، اشکال هم داریم بگیم، بعد بریم سراغ مطلب بعد. این مطلب اولیشانه که عناوین عقود و ایقاعات عنوان بسیط هستند، مرکب از جنس و فصل نیستند، چون این چنینه دفعی الوجود هستند، باید دفعتا ایجاد کرد. با اون ترتیب کرد سردیم، یک تو به تو بگیم دفعتا ایجاد میکنیم، اما مندک تو به عوض بگیم تدریجا ایجاد میکنیم، جنس و فصل نمیشه، از این جهت اشکال پیدا میکنه. این حرف اولیشانه. حالا باید حساب کنیم این درسته که عناوین عقود و ایقاعات همشان بساعتن، بسیطن، یا اینطور نیست؟ و اینطور نیست. رکه عناوین عقود و ایقاعات و معاملات بسیط نیستن، برای اینکه هر عنوانی از بی مرکب از ایجاب است و قبوله. بین دو نفره هر کدام یک اعتباری میکنن در اعتباریات عقلا، این اعتبار میکنه که مسمند را منتقل کنه به اون، اونم اعتبار کنه سمند را مقابلش بده. این ایجاب میگه، اون قبول میگه. کی گفته به این که الفاظ عقود و ایقاعات همه بساعتن؟ بسیط نیستن اینا. بله، ایجاب قبول که به وجود آمد اثری داره، اون اثر بسیطه. اثر چی؟ اون انتقال. بله، اثر ایجاب قبول که دو چیزن، دو جزءن، برای یک مرکب اثر یک امر بسیطه. مثلا در باب وضو غسلات و مسحات اجزاءن، هر کدام جزء وضو گرفتنه. وقتی همش محقق شد، اون طهارت یک امر بسیط، اون پاکیزگی خاصی که به وجود میاد اون امر بسیطه. مثلا در باب تزکیه، خب گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، حیوان رو برده گذاشتن، بریدن، اینا تزکیه است. اینا چند چیز هست، اجزا هست، مرکبه. ولی از وجود این چند چیز چی وجود میاد؟ طهارت لحم. اون طهارت لحم که حاصل این هاست، اون یک امر بسیطیه. ایشان اشتباه کردن بین اثر که همون نقل و انتقال باشه و بین مؤثر. بالاخره ما بحثمان در آن مؤثرات، یعنی عناوین معاملات دیگه. ما عناوین بی، هبه، قرض، تمام اینا مرکبن از لحاظ اطول. ایجاب میخوان، قبول میخوان، طرفین میخوان، هر طرف یک نقشی داره، هر کدام نقش خود را ایفا میکنن، مرکبه، جنس و فصل داره. بله، بعد از این که اونا اجزا به هم دیگه پیوند شد، اون اثری که به وجود میاد، اون تملک و تملیک و نقل و انتقال، اون امر بسیطیه، اون دفعی الوجوده. اگر شرایط جمع شد اون به وجود میاد، با الا فلا. بنابراین ایشان تقریبا اشتباه کرده بین اون اثر و اون چیزی که اون اثر را ایجاد میکنه. نتیجه چه میخواه بگیره؟ نتیجه میخواه بگیره در باب بی تو بگه درسته، برای اینکه این یک کلمه است و بسیط است به قول ایشان. ما بگیم ملک تو هازا به هازا، این مرکبه، این میگه بی نیست، این صحیح نیست. شما که بی امر بسیطه، با دو لفظ با دو کلمه نمیشون ایجاد کرد، این دفعی الوجوده. در باب قرض بگه اقرست و حازا بینک، این درسته. اما اگه ملکت و حازا به زمانک در مثلی مثل در قیمه قیمت، این به مرکب، به لفظ مرکب گفته. چون به لفظ مرکب گفته و حالا میکن حقیقت دفعی الوجود است و بسیطه، این نتیجه رو میخوایشان بگیرن. برابر این در حکم باید به تو بگه، غیر از این لفظ نمیتونه. اقرست تو بگه، نمیتونه غیر از اون بگه. در باب هبه باید به هب تو بگه، به همون گفتن یک لفظ اون امر بسیط را ایجاد کنه. اینطوریشان میخوان بگن. بله خب، و ما این را قبول نداریم. امام رضوان الله علیه هم در همه کتاب به همون جلد اول آدرس که دیروز عرض کردم اشکال کرده به ایشان که ما این را قبول نداریم. و غیر از امام کسی متعرض کلمات ناعینی اینجا نیست، ولی خب این کلمات که باید متعرض شد دیگه. بنابراین این که ایشان میگن که اینا عنوان بسیطن و دفعی الوجودند و ایجادشان به تجویز صحیح نیست و اینا، روی همان عرض کردم این نه، اینطور نیست، اینطور نیست. همه امور اعتباری و معاملات دیگه در بین اقلا ببینیم دیگه، ایجاب است و قبول است و دو نفر است و بلاخره هر کدامشون یک نقشی مرکباً ایفا میکنن تا اون اثر حاصل میشه. خب بعد از باز یک کلمه که باز امام ایشون اشکال کرده، میگه تفاوت بین اینها، یعنی بین بیع و هبه و قرض و اجاره، چون در همه اینا ملکتو به کار برده میشه. ملکتو هازا به هازا میشه بیع، ملکتو که منفعت حاضر داره به کذا میشه اجاره، ملکتو که بلا سمن میشه هبه مثلا رسول اینا، ملکتو که به زمان میشه قرض. چون در تمام اینا کلمه تملیک به کار برده میشه، این است که ایشان فکر کرده که این کلمه ملکتو و تملیک که در اینا به کار برده میشه، تفاوت اینها با هم مثل تفاوت بین افراد یک کلیست. کلی انسانه، افراد زید و عمرو و بکر اینا افراد انسانه. آیا تفاوت بین بیع و قرض و هبه و اجاره مثل تفاوت بین افراد یک کلیست، یا هر یک ماهیت مستقل هستن؟ تفاوت زید و عمرو و بکر و خالد و اینها، اینها همشان در ماهیت مشارکند. تفاوت بین ما که اینجا نشستیم، این در وجود به وجود آمده، و الا در ماهیت ما همه انسانیم. ما لم یتشخص لم یوجد، وقتی وجود پیدا کرد تشخصات به وجود میاد. این میشه پسر بکر، اون میشه پسر فلان، اون میشه فلان، اون میشه اهل کجا، اون میشه این صفات و روحیات خاصی، وقتی میشه زید، اون میشه امرد. تفاوت ماها بسه وجود تفاوت پیدا کردیم، برنه ماهیتا همه یکسان. حالا آیا بیع و هبه و قرض اینا همینطور؟ نه، تفاوت اونها با هم تفاوت ماهویه، مثل ماهیتا قبل از وجود فرق دارن، مثل تفاوت بین انسان و فرس و قنم. تفاوت اونها با هم یه تفاوت ماهویست، هر کدوم جنس فصل العهده دارن. در باب بیع و هبه و قرض و اجاره همینطوره، اینا ماهیتاً با هم متفاوتن، مثل تفاوت بین زید و عمرو بکر نیست. بس یک تفاوت داریم بین افراد تحت یک نوع، اون تفاوت ها از وجود ناشی میشه. مالم یه تشخص نموجد، تشخصات باعث میشه این وجود در این وجود. این تفاوت بین افراد، افراد یک ماهیت. اما تفاوت های بین ماهیات داریم، مانانوفی تفاوت بین ماهیات بیع و قرض و هبه و اجاره ماهیتاً با هم فرق دارن. قیاس اینا به تفاوت بین افراد قیاس صحیح نیست و قیاس ملفارقی. این مطلب اول مرحوم ناینی که جوابش داده شد. یک، دقت کنید در کلمات. دوم، گفتن که مجازات غیر مشهور، و یک مجازات مشهور داریم، یک مجازات غیر مشهور داریم. مجاز مشهور این است یک لفظی در غیر ما بزنه، به قول قدما در غیر ماوزله اونقدر استعمال شده که شهرت پیدا کرده. مثل اون شهرت یک قرینه است، یک قرینه است که این لفظ از معنی اصلی خودش اون سرسرد بکنه برمیگردانه. مثلا صاحب معالم در معالم یادتون از وقت بینید که صیغه افعل بسا که در مستحبات به کار رفته شده مجاز مشهور، یعنی هر کجا که صیغه افعل دیدیم باید بگیم مستحبه، مگر اینکه قرینه خلافش. البته درست نیست، ولی اینجوری گفت. راست مجاز مشهور است که یک لفظی در غیر ماوزله به اندازه استعمال شده که شهرت خودش یک قرینه شده، این لفظ گفته میشه اون معنا به نظر میاد، میشه مجاز مشهور. اما در غیر مجاز مشهور قرینه صارفه میخوایم، چون لفظ یک ماوزله داره. ما به قول اینا میخوام در غیر ماوزله استعمال کنیم، بگیم رأیت اسدا یرمی، اون یرمی قرینه است که اسد در رجل شجاع استعمال شده نه در حیوان، حیوان مفترس. خب حالا ایشان میخوام بگن در مجازات، دقت کنید، در مجازات غیر مشهور چون یک قرینه صارفه ای لازمه تا اون لفظ از معنی اول به معنی دوم در نظر گرفته بشه و استعمال بشه. خب دلالت برده به بحث، یک بحث اصولی، لفظ به حسب اصل خودش دلالت تصوریه داره، اما اون قرینه که میاد دلالت تصدیقیه وجود میاد. یا یادتان هست در اوائل جلد اول کفایه در بحث وضع، وضع الفاظ، این بحث رو نشان دارن که لفظ اگر وقتی گفته میشه کسی که عالم به وضع، یک معنا در ذهن انسان خطور میکنه، به میگن دلالت اصلا که وضعیه بهش میگن، دلالت تصوریه بهش میگن، دلالت تصوریه است. یعنی هر کسی که اون لفظ رو بشنوه معنا در ذهن خطور میکنه، دلالت تصوریه است. بعد وقتی که کلامش تمام شد ببینن که اون شخص مستعمل چی اراده کرده، ما توجه به این که اون در مقام بیان بوده و این کلمه را گفته و از این کلمه چی اراده کرده و ظهور لفظ در چی هست، یک دلالت تصدیقیه. اصل کل کلام یک دلالت تصوریه است، دلالت تصدیقیه است. دلالت تصوریه کسی که عالم به وضعه هر کلمه را بشنوه یک معنا در ذهن انسان خطور میکنه، معنی اون لفظ، این دلالت تصوریه است. اما بخوایم نسبت بدیم به اون متکلم که اون چی اراده کرده، او در مقام بیان است و ما هم گوش کردیم و شنیدیم، اینا میشه دلالت تصدیقیه، او این را میگه میشه دلالت تصدیقیه. حالا این که معلومه، یادتان اگر باشه در جلد اول کفایم یک حرفی از علمین نقل میکنه، علمین که مرادشان یادتان هست یا نه، صاحب کفایه در جلد اول در این بحث کلامی از علمین نقل میکنه. بله، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی گفتن الفاظ مرادتون للافظه ها، یک کلمه نقل کنش. خب حالا اصلا به این که ایشان چی میخوان بگن، ایشان میخوان بگن که در مجازات غیر مشهوره اگر بخواهیم ما در باب عقود اینا به کار بریم تناقض لازم نیاد. چرا؟ برای اینکه لفظ به حسب دلالت اصل دلالت تصوریه اون معنا در ذهن انسان خطور میکنه، بعد چون قرینه آورده بود میخواد از اون وضع اولی این لفظ را به یک معنای دیگه به کار ببره، این میشه دلالت چیه؟ تصدیقیه. این تناقض لازم نیا. این هم حرف دومیشانه.
مجاز دیگه مشهور
و
غیر مشهور نداره.
بله؟
مجاز مشهور و غیر مشهور نداره، مشهور نداره که فرمودید.
ارسلان به این که در اصول خواندیم که البته روی مبنای اونا که مجاز را استعمال فی غیر ماوزله می‌دانند، ما که گفتیم نه خیر، مجازها الفاظ در معنی خودش استعمال میشه، با یک ادعای با یک تشبیه در معنی خودش استعمال میشه. اما اینا میگفتن نه خیر، الفاظ استعمال میشه در غیر ماوزله، میگفتن مجاز. وقتی که الفاظ استعمال در غیر ماوزله قرینه میخواد تا ما بینیم غیر مراد، رأیت اسدا اون یرمی قرینه است، یرمی غیر است که اسد در رجل شروع استعمال رعی تو اسدن یرمی اون یرمی غیر است. اون وقت گفتن مجاز چند تا رتبه داره، یکی مجاز اینه که یک لفظی در غیر ماوزله با قرینه گاهی استعمال میشه، این مجاز مشهور نیست، این مجاز مرجوحه، یعنی اینطوری میگن. خب این یک مرتبه است. یک مرتبه این است که یک مقدار بیشتر استعمال بشه در غیر ماوزله میشه مجاز راجه، که در میان احتمالات اون رجحان پیدا میکنه. یک پله میره بالاتر میشه مجاز مشهور. مجاز مشهور است یک لفظی به اندازه در غیر ماوزله استعمال شده دیگه قرینه صارفه نمیخواد، هر کسی این لفظی بشنوه فورا اون معنی مجازی به ذهنش میاد، میشه مجاز مشهور. گفتن صاحب معلم میگه بیدین که صیغه افعل استعملت در معانی ندویه در ندو اونقدر استعمله که سارا مجازن مشهورن. خلاصه مجاز مرجوح داریم، مجاز راجح داریم، بعض مجاز مشهور داریم. یک مرتبه بره بالاتر میشه چی؟ میشه دیگه نقل از نقل معنی میشه وضع دیگه پیدا میکنه، میشه منقول، میشه منقول. این لفظ از اون معنی اولش نقل میشه معنی دوم. باز اینم دو مرتبه است. یه وقت نقل که شد یک معنی اصلی با این معنی ثانوی مقابل همان مثل همان میشه مشترک. یه وقت اصل معنی اولی محجور میشه، این دیگه اون دیگه معنی است. پنج مرتبه پنجمه معنی اولی اگر محجور شد دیگه معنی دومه دیگه میشه اصل معنا. رسه مراتبی است که خروج لفظ از ماوزله این مراتب رو طی میکنه. حالا حرف مرحوم نائینی در مجاز مشهوره، حالا بالاخره بخواهم ایشان چه میگن، ما نقل این کلمات شد بخواهم ایشان چه میگن. ایشان میگن در مجاز مشهور اشکاله نیست، در الفاظ عقود داریم بحث میکنه. ایشان میگه در مجاز مشهور اشکاله نیست برای اینکه اونقدر شهرت پیدا کرده، مثلا پس این ملکتو، ملکتو اونقدر شهرت پیدا کرده در بی، هر وقت که باته بشه بی و نظر بیاد این اشکال نداره، شما اشکال نداره، اینه میگه اشکال نداره. اگر یک لفظی اونقدر در معنی مجازی با این که معنای بی معلومه، اما تملیک اعمه دیگه، ملکت هم در بیعه هم در هبه هست هم در قرض، همه اینا ملکت دارن داره، در اجاره تملیک منفعته، در قرض تملیک به زمانه. حالا ما این بحثی چیز نداره، اینجا اشکال جایی اشکال نیست. خلاصه ایشان میگم میگه که در مجازات غیر مشهور که بعدن میگه در مجازات مشهور اون شهرت خودش قرینه است، لفظ گفته میشه یک دفعه همون معنا به ذهن میاد، بسیط هم است و دفعی الوجود است، اشکال نیست، اشکال نیست، در اون اشکال نیست، این مبنای ایشان. اگر دخل مجاز مجاز غیر مشهوره مثل رعیت و اسدن یرمی مثلا فرسوی اسد معنی که رجل چیزی حیوان مفترسه، اسد معنی که حیوان مفترسه، اما در اینجا مجازن در رجل شجاع به کار برده، قرینش هم چه اون یرمیه. خب در اینجا ایشان میگه این در بار عقود میلا به درد نمیخورن، این در نباید به کار برد. چرا؟ برای خاطر این که وقتی که اسدن را میشنوید دلاره تصوریه به نظر شما چه میاد؟ حیوان مفترس. یرمی را که میگه برام شده که حیوان مفترس نمیتونه تیر بیندازه که، معلوم بشه مراد چیه؟ رجل شجاعه، دلاله تصدیقیه که رجل شجاع. این تناقض میخواد، تناقض به وجود میاد بین دلاله تصوریه و تصدیقیه. دلاله تصوریه که حیوان مفترسه، تصدیقیه که رجل شجاع که یرمی دیگه. میگه این قمیل الفاظ را چون تناقض به وجود میاد در عقود نمیشه به کار برد. این هم مطلب دومیشانه. آره این درسته یا نه؟ مطلب دومیشانه به کار بردن الفاظ مجازی اگر مجاز غیر مشهور باشه مستلزم تناقضه، و اون چی که مستلزم تناقضه به کار بردن اونها در عهود صحیح نیست. این مطلب دو ببنانیه. خب حالا بیم بیانش، بیانم کسر بیانش یکی بگه بی تو، خب معلوم ملک تو اگر اون اندازه معنی مجازی ملک تو برای بی اون اندازه شهرت پیدا کرده باشه، ملک تو بگیم بی به نظر بیاد اشکال نداره، چون بسیط هست و دفع الوجود به وجود آمد. اگر نکنیم ملک تو را مجازن در باب بی به کار بریم، ملک تو هازا به هازا، ملک تو که هازا به هازا بکار بریم. ملک تو که میگن به نظر میاد معنی تملیک، تملیک غیر از بی است به نظر ایشان. خب تملیک این معنی وسیع داره دیگه، به نظر میاد اون خطور میکنه در ذهن تملیک که مشترک از تملیک بین بی و هبه و قرض و در همه تملیک هست دیگه. وقتی که میگه هازا به هازا که میگه اینجا هبه خارج میشه، به هازا که میگه اجاره خارج میشه، به هازا میگه هبه خارج میشه، میشه چی؟ میشه بی. و اون اول به نظر آمده که معنی عامی به نظر آمده داره تصوریه، دومی که شد یک معنی خاصی داره تصدیقیه. ایشان بکنه بگه اون دلالت با این دلالت با هم دیگه متناقضن و الفاظ متناقض را در عبود نمیتوان به کار برد. این حرف دومی شانه ما نقل قول داریم میکنیم از علامه نائینی. خب استلزام تناقض در بکار بردن در مجازات غیر مشهور به این ترتیب و عمل جواب، جوابش اینه که شما بگید تناقض مقام ثبوت میگید، مقام اثبات میگید، چه میگید تناقض؟ اگر مقام ثبوت اون متکلم، متکلم از اول قصد کرده خرید و فروش، اون قصد تملیک مطلق نکرده، بس این در متکلم تناقض نیست. متکلمی میخواد مقصود رو بفهمان، مقصودش چی هستش؟ فروشه، فروشش بعدن هم میگه هازا به هازا دیگه فروشه. بنابراین پیش اون متکلم در مقام ثبوت تناقضی، اما پیش مستمع رسم اینه که همیشه مستمع صبر میکنن تا متکلم کلامش تمام بکنه، بعد میگه چی میخواد. وسط کلامش هست قضاوت که نمی کنن، رسم اینه دیگه. تمام که کرد میفهمن چی میگه، به ادرالی تناقض نیست، تناقض نیست. برای خواهد اگر اون به سرعت قضاوت میکرد بله، ولی به سرعت که قضاوت نمی کنن. اهل عرف همیشه کسی که حرف میزنه صبر میکنن تا کلامش تمام که کرد، بعد میگه چی میگه. بنابراین تناقضی در اینجا وجود نمیاد. این هم مطلب دوم. بریم سراغ مطلب سوم ایشان اگه وقت داره. مطلب سوم ایشان میگه بنابراین در مشترکات لفظی و معنوی هیچ نمیتوان عقد جاری کرد، هیچ شرط از این عقود درست. مشترکات لفظی و مشترکات معنوی، مشترک دو جور داره. مشترک لفظی هست، مشترک لفظی هست اول بیش کن نداره. مشترک لفظی هست یک لفظ چند تا معنا وضع و واضح چند تا معنا وضع کرده، مثل این را، این برای ذهب و فضه و این جاریه و این باکیه و تمام اینا، این میشه لفظ مشترک لفظیه. لفظ مشترک، مشترک معنی من اصلاقه برای یک معنا وضع شده، منطقه کلیست افراد درست انسان، انسانی که معنا داره زید و عمرو بک اینا مشترک معنوی در باره اینا. خب ایشان میخواه بگید در فازی مشترک نمیشه در عبود بکار برد چه لفظی چه معنوی. چرا؟ برای خاطر همین کرسیدم مشترک. ایشان میگه چون گفتیم که عناوین عبود و ایقاعات دفعی الوجود هم بسیط هم بسیط دفعی الوجود، این بخواه به تدریج به تمانه. اول لفظ مشترک میگه بعد قیل نمیاره، این شد تدریج. چیزی که به تدریج بشه به عبود نمیسازه. عبود وضع شدن برای انشائیاتی که بسیط باشن، اما چیزی که انشایی که بسیط نیست و مرکب باشه با اون نمه که چیزی انشا کرد. از این جهت گفتی به الفاظ مشترکه چه معنوی چه لفظی نمیشه در عبود به کار برد. هازا کلامو معلوم شد، تا بقیه انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.